نکته مهم و ارزشمند در رسایل ابوالحسن عامری این است که او در بحث‌هایش به دیدگاه‌های امام جعفر صادق علیه السلام درباره مقوله جبر و اختیار نظر دارد. در این مورد نتیجه گرفته که بهترین نظر و دیدگاه در مورد مسئله جبر و اختیار را آن حضرت بیان کرده است. اضافه کنیم که رسایل ابوالحسن عامری در 453 صفحه در مرکز نشر دانشگاهی منتشر شده. مقدمه بسیار ارزشمند و روشنگرانه هم ضمیمه کتاب است. با خواندن این مقدمه دریایی از مفاهیم فلسفی، ادبی، اجتماعی و آموزشی در مقابل خواننده قرار می گیرد. می توان جرعه جرعه از مطالب آن نوشید و از نظر فلسفی و علمی سیراب شد.
این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باخسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. شب خوش و خدا نگهدار.
همه گویان طاهر کس نداره، کس نداره. همه گویند تا این کس نداره، خدا یار مایه، خدا یار مایه.
دوستان و همراهانی گرامی، در این لحظه آسیای مرکزی را خواهید شنید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی. امیری هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه به حوادث اخیر آسیا مرکزی و قفقاز پرداخته می شود. از شما دعوت می کنیم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. سفارت ایران در باکو در واکنش به بیانیه سفارت امریکا مبنی بر نقش این کشور در کشف محموله های مواد مخدر تأکید کرد. تا تای بیش از دو دهه اشغال افغانستان از سوی امریکا و متحدینش سطح کشت مواد مخدر و حجم قاچاق آن چندین برابر شد. سفارت جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان در واکنش به بیانیه منتشر شده از سوی سفارت امریکا در باکو که بر نقش تجهیزات تخصصی اهدای خود در کشف محموله مواد مخدر در مسیر ترانزیت تأکید دارد اعلان کرد. مبارزه با قاچاق مواد مخدر یک مسئولیت جمعی، مستمر و پیچیده است و هر گونه عملیات تبلیغاتی با برجسته سازی تجهیزات خاص نمیتواند واقعیت‌های میدانی را بپوشاند. در این چارچوب توجه به نقش طرح آمریکایی در افزایش بی‌سابقه تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان حائز اهمیت است. سفارت ایران افزود بر اساس گزارش‌های رسمی سازمان‌های بین‌المللی طی بیش از دو دهه اشغال افغانستان از سوی آمریکا و متحدینش سطح کشت مواد مخدر و حجم قاچاق آن چندین برابر شد و پیامدهای آن همچنان بسیار از کشورهای منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان را تحت تأثیر قرار می دهد. سفارت ایران در باکو تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران طی چند دهه اخیر در خط مقدم مبارزه با قاچاق مواد مخدر بود و سنگین ترین هزینه های انسانی و مالی را برای مقابله با این پدیده شوم متحمل شده است. نقش جمهوری اسلامی ایران در پیشگیری از سرریز مواد مخدر به اروپا و دیگر مناطق علارغم محدودیت های تجهیزاتی و فنی ناشی از تحریم های غیر قانونی و ظالمانه همواره مورد تایید و تحسین نهادهای بین المللی بوده است. در این بیانیه همچنین آمده است سفارت جمهوری اسلامی ایران تاکید میکند که همکاری نزدیک با کشورهای همسایه از جمله جمهوری آذربایجان برای مقابله با این جرم فراملی با قدرت و جدیت ادامه خواهد یافت. جمهوری تاجیکستان و ترکیه بر گسترش همکاری های اقتصادی، سرمایه گذاری مشترک و افزایش تجارت دو جانبه تا سقف 1 میلیارد دلار توافق کردند. دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان اعلان کرد که در نشست امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با نعمان قورتلموش رئیس مجلس ملی ترکیه دو طرف نقشه راهی برای تقویت همکاری های اقتصادی و دیپلماتیک تدوین کردند. محورهای گفتگو شامل افزایش تجارت و سرمایه گذاری و همکاری در صنایع کلیدی چون نساجی، فراوری آلومینیوم و راه اندازی واحدهای تولید مشترک بود. همچنین رشد طرحها با استفاده از مواد خام بومی تاجیکستان به عنوان فرصت اصلی مطرح شد. در این دیدار بر اهمیت نقش کمیسیون مشترک دولتی همکاری اقتصادی و آژانس همکاری های بین المللی ترکیه تیکا در پیشبرد این برنامه تاکید شد. طرفین همچنین توسعه همکاری ها در حوزه های آموزش، علم، فرهنگ و گردشگری را برای تنوع بخشی و مشارکت دو جانبه در دستور کار قرار دادند. وزارت خارجه تاجیکستان شایعه مبنی بر درخواست این کشور از روسیه برای اعزام نیرو و مرزهای مشترک با افغانستان را تکذیب کرد. این خبر پس از حمله های اخیر از خاک افغانستان به مناطق مرزی تاجیکستان و کشته شدن 5 شهروند چینی منتشر شده بود. خبرگزاری رایترز با استناد به 3 منبع خود در ارگان های تاجیکستان نوشته است که تاجیکستان در حال مذاکره با روسیه و گروه امنیتی منطقه تحت رهبری مسکو برای مکان اعزام نیرو برای کنترل مشترک مرزهای ناپایداری با افغانستان است. این خبر سپس در رسانه‌های روسی و افغان نیز منتشر شد. شاهین صمدی رئیس اداره اطلاعات و مطبوعات وزارت خارجه تاجیکستان در این مورد گفت اطلاعات رایترز مبنی بر درخواست کمک نظامی تاجیکستان از روسیه تایید نمی‌شود و به زودی واکنش رسمی ارائه خواهد شد. انتشار این خبر مخاطبان را گمراه می‌کند. در دو حمله اخیر از خاک افغانستان به مناطق مرزی تاجیکستان 5 شهروند چینی کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. این حملات ابتدا به اردوگاه یک شرکت معدن کاره و سپس یک شرکت راهسازی در منطقه درواز انجام شد. تاجیکستان این حملات را به شدت محکوم کرد و خواستار بازداشت عاملان شده است. وزارت خارجه حکومت سرپرست طالبان نیز اعلان کردند که این اقدامات را گروه انجام دادند که هدفشان ایجاد بی‌ثباتی و بی‌اعتمادی میان کشورهای منطقه است. دولت ازبکستان پس از 4 سال وقفه گذرگاه مرزی ترمیز حیرتان با افغانستان بازگشایی کرد و زمینه اثرگیری تردد مستقیم شهروندان دو کشور را فراهم ساخت. با آغاز دوباره فعالیت این گذرگاه که بر روی پل عمودریا قرار دارد، رفت و آمد مسافران میان ازبکستان و افغانستان بار دیگر به صورت امین و بدون مسیرهای طولانی امکان پذیر است. با این حال تشریفات رویداد همچنان برقرار بوده و اتباع هر دو کشور برای ورود نیازمند دریافت ویزه هستند. این گذرگاه در آگوست سال 2021 و پس از تحولات سیاسی افغانستان و روی کار آمدن طالبان بسته شده بود. موضوعی که به گفته مسئولان ازبکستان سفر و فعالیت‌های تجاری میان دو کشور را با ویژه برای بازرگانان ازبکستانی دشوار کرده بود. پیش از بسته شدن مرز مسیر بین آیریتام تا مزار شریف تقریبا 1 ساعت طی می‌شد، اما پس از آن تاجران مجبور بودند مسیر طولانی‌تری را از طریق تاجیکستان طی کنند که بیش از 1 شبانه روز زمان می‌برد. انتخابات زود هنگام پارلمان قرقیزستان برگزار شد. در این انتخابات 3 حوزه انتخاباتی تشکیل شد که در هر حوزه 3 نماینده انتخاب می شدند و در مجموع 90 کرسی پارلمانی تعیین می شود. شمار نامزدها 460 نفر اعلان شده است. صدر جبار و رئیس جمهور قرقیزستان نیز رأی خود را به صندوق انداخت و با اشاره به استفاده از سامانه های الکترونیکی گفت این انتخابات تحت استانداردهای جدید شفافیت برگزار می شود. نتایج اولیه از طریق صندوق الکترونیکی به صورت برخط ارسال خواهد شد، اما نتایج رسمی پس از شمارش دستی آرا تا 15 دکمبر اعلان می شود. شوکت مرزیایف رئیس جمهور ازبکستان از طرح مشترک این کشور با امارات متحده عربی به نام 5 میلیون رهبر هوش مصنوعی خبر داد که با هدف رشد اقتصاد دیجیتال، صادرات فناوری و ایجاد اشتغال در حوزه هوش مصنوعی را اجرا می شود. رئیس جمهور ازبکستان این برنامه را افق تازه از فرصت‌های برای جوانان توصیف و تأکید کرد که هوش مصنوعی امروز دیگر یک ابزار محدود نیست، بلکه نیروی بنیادینی است که اقتصاد، اداره عمومی و زندگی روزمره را در بر می‌گیرد. ازبکستان توسعه هوش مصنوعی را در اولویت خود قرار داده و نخستین گام در تحول این حوزه تصویب استراتژی ملی هوش مصنوعی بر اساس تجربیات بین‌المللی بوده است. سهم اقتصادی دیجیتال از تولید ناخالص داخلی 2 برابر شده و سرمایه گذاری مستقیم در بخش هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات به نزدیک 2 میلیارد دلار رسیده است. چندین چهره کلیدی حزب حاکم پیمان مدنی ارمنستان از جمله نایب رئیس مجلس و برادر خانم نیکل پاشینیان نخست وزیر این کشور از نامزدی خود در انتخابات پارلمانی آینده و سیاست کنارگیری خواهد کرد. حاکوب آرشاکیان نایب رئیس مجلس ملی ارمنستان و از اعضای بنیانگذار حزب حاکم پیمان مدنی تصمیم گرفته از سیاست را رها کند و به تجارت بپردازد. آرشاکیان برای قرار گرفتن در لیست تناسب حزب در انتخابات پارلمانی پیش رو نامزد نشده است. در حالی که آرشاکیان تلاش میکرد تصمیم خود را توجیه کند، مطبوعات ها ماهای پیش نوشته بودند که او از شخص نیکل پاشینیان نخست وزیر ناراضی است. گفته می شود که در ماه سپتامبر به دلیل تأخیر در پرداخت حق عضویت حزب از شرکت آرشاکیان در کنگره حزب پیشگیری شده بود. اسقف اعظم آرشاک خاچاتریان قدنامه با استعفای گارگین دوم رهبر کلیسای ارمنی مخالفت کرد. آرشاک خاچاتریان اعلان کرد او نمیتواند تنها به این دلیل که برخی محافل از جمله محافل مشکوک چنین دستور کار را پیش ببرد کنارگیری کند. خاچاتریان به این شکل در بیانیه اخیر ده روحانی بلندپایه‌ای که با نیکل پاشینیان نخست وزیر ارمنستان دیدار کرده بودند پاسخ داد. در آن بیانیه آمده بود انتظار داریم کاتولیکوس گارگین دوم به خاطر کلیسا و مردم وضعیت را هوشیارانه ارزیابی کند، ملت و کلیسا را دچار تنش‌های غیر ضروری نکند و داوطلبانه بازنشسته شود و بعد این ترتیب امکان سازماندهی انتخابات جدید فراهم شود. در پی انتشار گزارش جنجالی شبکه بی بی سی مبنی بر استفاده پلیس گرجستان از سلاح‌های شیمیایی دوران جنگ جهانی اول ضد معترضان، حزب حاکم گرجستان ضمن تهدید به پیگیری حقوقی این رسانه را بازوی تبلیغاتی دولت پنهان می‌نامد. در تاریخ 1 دکمبر سال 2025 شبکه بی بی سی تحقیقات خود را منتشر کرد که در آن ادعا شده بود نیروهای ویژه گرجستان ممکن است از سلاح‌های شیمیایی دوران جنگ جهانی اول برای متفرقه کردن تجمعات اعتراضی در تفلیس در اواخر سال 2024 استفاده کرده باشد. حزب حاکم رویای گرجستان در پاسخ به تهدید به شکایت قضایی ضد بی بی سی کرد. در بیانیه رسمی این حزب تاکید شده است که از تمام ابزارهای حقوقی ممکن استفاده خواهد شد. بر رسانه‌هایی که دروغ می پراکنند مسئولیت انتشار اتهام کثیف و کذب را بپذیرند، این حزب بی بی سی را سلاح تبلیغاتی دولت پنهان نامید. ایراکولی کوبادخیزه نخست وزیر گرجستان انتشار گزارش بی بی سی را به شدت مورد انتقاد قرار داد و آن را اطلاعات نادرست و دروغ آشکار خواند. نخست وزیر گرجستان تاکید کرد که انتشار اطلاعات عمدتاً نادرست در این شبکه تلویزیونی که با منافع ملی گرجستان در تضاد است می تواند به عنوان یک جرم کیفری ارزیابی شود، زیرا بی بی سی داده ها را آگاهانه جعل کرده و بدین ترتیب ضربه مستقیم به منافع دولت وارد کرده است. شنوندگان عزیز ارجمند، به پایان برنامه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
دوستان شنونده، امیدوارم که تا اینجای برنامه موردی پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد، همین که شنونده سیر در هنری ایران باشد.
سیری در هنر ایران.
ایران سرای هنر، نامی به شوکت و فر، در کاخ علم و ادب گنجینه کهنی.
فصل اول، سینما.
درود بر شما شنوندگان وفادار برنامه سیری در هنر ایران. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با این برنامه در خدمت شما هستیم و در این قسمت به سراغ اثری می رویم که همزمان بر دو تار خاطره و خیال کودکانه می نوازد. فیلم سینمایی شهر موشهای دو به کارگردانی مرضیه برومند در سال 1393 هجری خورشیدی برابر با 2014 میلادی تولید شد. فیلمی در ژانر کمدی، خانوادگی و فانتزی که تلاش کرد خاطره خوش تنین برنامه تلویزیونی مدرسه موشها را از دهه 60 بازآفرینی کند و همزمان دنیای نو برای نسل تازه کودکان ترسیم سازد. دوستان گرامی، پیش از آن که وارد دنیای موشها شویم لازم است مروری داشته باشیم بر کارنامه هنری مرضیه برومند. هنرمندی چند ساحتی که نه فقط در حوزه کارگردانی بلکه در زمینه‌های بازیگری، نویسندگی، تهیه کنندگی، گویندگی و مجری طرح بودن نیز حضور مؤثری داشته است. برومند نخستین بار با نقش آفرینی در سریال تاریخی سلطان صاحب قران به کارگردانی علی حاتمی وارد قاب تلویزیون شد. هرچند آن نقش آغاز مسیرش بود، اما شهرت اصلیش را مدیون خلق مجموعه های ماندگار برای کودکان است. آثاری چون قصه های تابتا، فیلم سینمایی الو الو من جوجوام و بازی در سریال تحسین شده پرانتز باز در سال 2010 میلادی برابر با 1389 هجری خورشیدی. برومند همواره در همکاری با بزرگان هنر ایران از جمله زنده یادان، جمشید مشایخی و پرویز فنیزاده حضوری مؤثر داشته است، اما شاید مهمترین ویژگی کارنامه او تمرکز مستمرش بر مخاطب کودک و نوجوان باشد. مجموعه تلویزیونی قصه های تابتا و همراهی او با چهره هایی چون لیلی رشیدی و امیر حسین صدیق تصویری ماندگار از دنیای فانتزی و تربیتی برای نسل های ایرانی رقم زد. دوستان گرامی، در دهه 60 با هدفی فرهنگی و تربیتی مجموعه عروسکی مدرسه موشها تولید شد تا با زبانی کودکانه کودکان را به مدرسه رفتن و آموزش تشویق کند. موفقیت آن برنامه تا جایی پیش رفت که در سال 1364 خورشیدی برابر با 1985 میلادی نخستین نسخه سینمایی شهر موشها با کارگردانی مرضیه برومند و محمد علی طالبی ساخته شد. فیلمی که روایتگر اتحاد گروهی از موشها در برابر تهدید گربه مهاجم بود و در آن زمان اثری پیشرو در سینمای کودک ایران محسوب میشد. با گذشت 3 دهه مرضیه برومند بار دیگر به سراغ همان جهان رفت. این بار اما با تغییر نسلی. شهر موشهای 2 روایتگر موشهایی است که حالا بزرگ شده اند، خانواده تشکیل داده اند و فرزندانی دارند. کوپول، همان شخصیت محبوب و پرخور نسل گذشته، حالا رستوراندار موفقی است و با نارنجی ازدواج کرده است. فرزندانشان صورتی و کوپولک به همراه سایر موشزاده ها نسل تازه موشها را در شهر تشکیل می دهند. دوستان گرامی، فیلم مدرسه موشهای 2 تلاش می کند ضمن حفظ حال و هوای عروسکی، موسیقایی و طنزآمیز خود به مفاهیمی چون تربیت نسلی، چالش‌های والدگری، ظاهرگرایی، دنیای دیجیتال و تفاوت نسل‌ها نیز اشاره کند. در کنار تمامی این مضامین، همچنان پیام اصلی فیلم حفظ شده است: اتحاد، همکاری، دوستی و احترام. فیلم کوشیده است پیوندی میان نوستالژی دهه 60 ها و دنیای کودکان امروز برقرار کند. در ادامه این برنامه، ضمن تحلیل دقیق تر روایت، شخصیت پردازی، موسیقی، طراحی صحنه و جلوه های بصری شهر موشهای 2، نگاهی نیز خواهیم داشت به بازخورد منتقدان و میزان موفقیت فیلم در جذب مخاطب. از شما دعوت میکنیم همچنان با ما همراه باشید. دوستان گرامی، تماشای شهر موشهای 2 برای کودکان تجربه دلنشین و فانتزی است. رنگ‌ها، ترانه‌ها، شخصیت‌ها و فضای داستانی به گونه‌ای طراحی شده که با روحیه کودکان سازگار است. عروسک‌های دوست داشتنی، ماجراجویی‌های هیجان‌انگیز و طنز لطیف همه در خدمت سرگرم کردن مخاطب خردسال قرار دارند. با این حال، فیلم به نوعی نیز برای بزرگترها ساخته شده است. همانهایی که زمانی با مدرسه موشها زندگی کردند و امروز با شنیدن صدای کوپول و دونباریک و عینکی حس عمیق نوستالژی در دلشان زنده می شود. از منظر تحلیل محتوا، فیلم شهر موشهای 2 اثری است قابل دفاع و چند لایه. فیلمی که در ظاهر سرگرمی موزیکال و رنگارنگ برای کودکان ارائه می دهد، اما در لایه های زیرین خود حامل پیام های روشن تربیتی و اخلاقی است. پیام های همچون همزیستی، احترام متقابل، پذیرش تفاوت ها، مسئولیت پذیری فردی و ارزش دوستی. از همین رو والدین می توانند با آسودگی خاطر فرزندان خود را به تماشای این فیلم ببرند. زیرا شهر موشهای 2 تنها یک سرگرمی بصری نیست، بلکه مدرسه کوچک برای آموزش مفاهیم بنیادین زیستن در جامعه است. دوستان گرامی، فیلم شهر موشهای 2 تجربه نوستالژیک برای مخاطبان بزرگسال به همراه دارد. بزرگترهایی که در دهه 60 خود با تماشای مدرسه موشها بزرگ شدند، اکنون آنان در کنار فرزندانشان می نشینند و با شنیدن صدای آشنا و دیدن چهره های عروسکی خاطر انگیز برای لحظه هایی از هیاهوی زندگی روزمره فاصله می گیرند و به دنیای کودکانی پا می گذارند که لبریز از رنگ، ترانه و خیال است. فیلم در گیشه بسیار موفق عمل کرد و به حافظه تصویری نسل 60 پیوست. فیلم با اشاره‌های ظریف به گذشته پیوندی عاطفی میان دو نسل برقرار می‌کند. در صحنه‌های از فیلم شخصیت‌های همچون کپور، نارنجی و دونباریک از خاطرات مدرسه قدیمی خود سخن می‌گویند. این اشارات نه تنها بار نوستالژی دارند، بلکه نوعی یادآوری فرهنگی محسوب می‌شوند. یادآوری اینکه چگونه یک برنامه کودک ساده توانست نسلی را با خود همراه سازد و امروز این روایت باید ادامه یابد، نه با تکرار گذشته، بلکه با بروز رسانی آن برای جهان معاصر کودکانه. دوستان گرامی، از همراهی شما با گفتار سیری در هنر ایران سپاسگزاریم. انشالله ادامه این برنامه را در هفته آینده و برنامه بعدی سیری در هنر ایران تقدیمتان خواهیم کرد. در پناه حق باشید و تا درودی دیگر، بدرود.
سرآغاز تحصیل و دانشوریست، بیاموز فرهنگ فرزانگی، رها شو از آسایش خانگی، در آموختن سعی بسیار کن، به میدان در پرتوان کار کن، در آموختن سعی بسیار کن، به میدان در پرتوان.
دوستان عزیز، آنچه شنیدید سیر در هنر ایران بود. در این لحظه برنامه سیره نبوی را خواهید شنید.
یا
خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه سیره نبوی را از صدای خراسان آغاز میکنیم با این امید که تا پایان ما را همراهی بفرمایید. این برنامه در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parsody.ir/tajik قابل دریافت است.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 835 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
و اما همونطور که در برنامه های گذشته نیز آگاهی پیدا کردید، بحث جدید کارشناس پیرامون زندگی نامی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم پیگیری شد که اکنون می رسیم به بخش جوانی آن حضرت و همچنین صفت های حمیده که دارا بودند. با هم پیگیری این گفتار خواهیم بود.
دوران جوانی و امانتداری پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. در دل بیابان گرم و سوزان مکه جوانی سر برآورد که نیکی در رویش می درخشید و راستگویی در رفتارش موج می زد. او کسی نبود جز محمد امین که جوانیش را نه با بیهودگی بلکه با پاکی و درستکاری سپری کرد. سلام و درود بی پایان بر آن انسان نمونه راستی و امانتداری. از همان سالهای نورسی محمد صلی الله علیه و آله و سلم با خرد از سنش بالاتر شناخته می شد، چنان که در 15 سالگی در حلف الفضول پیمان یاری ستم دیدگان اشتراک کرد و سالها بعد با افتخار از آن یاد می کرد و می فرمود: در خانه حاضر شدم که دوست ندارم به جای آن صاحب شتران سرخموی باشم و تا امروز نیز حاضر به شکستن آن پیمان نیستم. وقتی به جوانی رسید، امانتداری و راستگویی نشانه آشکار او شد، آنقدر که همگان حتی مخالفینش او را به امین شناختند. ثروتمندان مکه اموال خود را به او می سپاردند و با دل آرام به سفرهای تجارتی می رفتند، زیرا می دانستند که محمد صلی الله علیه و آله و سلم همچون نگهبان امین از اموالشان محافظت خواهد کرد. در 25 سالگی سفری پیش ما آمد که زندگیش را دیگرگون کرد. خدیجه دختر خویلد، بانوی شرفمند و ثروتمند قریش که شیفته امانت و درستکاری محمد صلی الله علیه و آله و سلم شده بود، او را برای اداره کاروان تجارتیش به شام فراخواند. محمد صلی الله علیه و آله با کمال صداقت و کفایت این مسئولیت را پذیرفت و سفری پربرکتی را آغاز کرد. در این سفر میسره خدمتگار خدیجه شاهد و گواه معجزه ها و نشانه های بسیاری بود. مثلا او دید که ابری پیوسته در بالای سر محمد صلی الله علیه و آله در حرکت است تا آن حضرت را از گرمای سوزان در امان نگه دارد. پس از بازگشت، وقتی خدیجه از سود فراوان و رفتار نیکوی محمد صلی الله علیه و آله و سلم آگاه شد، میسره آنچه را که دیده بود برایش گفت، دلش بیش از پیش به سوی این جوان درستکار کشیده شد. نهایت توسط نفیسه خواستگاری را خدیجه پیشنهاد کرد و این پیوند مبارک به عمل آمد، پیوندی که در آینده پایه‌های اسلام را استوار کرد. البته داستان امانتداری پیامبر تنها به اینجا خاتمه نمی‌یابد. وقتی که قریش قصد نوسازی کعبه را کردند و نوبت به گذاشتن حجرالاسود رسید که این مهمترین و آخرین کاری بود در نوسازی خانه کعبه، میان قبیله ها اختلاف افتاد. هر قبیله می خواست این افتخار را به دست آورد و حجرالاسود را در جای مناسب و مشخص کعبه قرار دهد. کار به آنجا رسید که شمشیرها از غلاف بیرون آمدند و جنگ سختی در یک قدمی شروع شدن بود. در این گیرودار پیرمرد خردمند پیشنهاد کرد که اولین کسی که فردا صبح از در مسجد الحرام وارد می شود داور میان آنها باشد. صبح روز دیگر محمد علیه السلام را دیدند که از در وارد می شود. همه با صدای بلند ندا زدند، این محمد امین است، ما به داوری او راضی هستیم. محمد صلی الله علیه و آله و سلم با حکمتی بی همتا ردایش را در زمین گسترد، سنگ را در میان آن ردا نهاد. سپس از سرداران همه قبیله ها خواهش کرد تا هر یک گوشه از عبا را گیرند و سنگ را با هم برند. وقتی سنگ به جایگاه خود رسید، محمد آن را سر جایش قرار داد با دو دستان مبارکش. به این رویش با خردمندی آتش جنگ سخت را خاموش کرد و از طرف دیگر همه قبائل را خوشنود ساخت. این تنها نمونه های از امانتداری و درستکاری حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بود. او با رفتار نیکوی خود دلها را برای پذیرفتن پیام آسمانی آماده می کرد. گویا زمین و زمان خود را برای دریافت بزرگترین وحی الهی آماده می ساختند. شنوندگان عزیز، برنامه امروز ما نیز به پایان رسید. در برنامه آینده از نزول اولین وحی خواهیم گفت. با ما همراه باشید.
لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا
في نسرور مشي فينا بدرب النور محمد نور محمد نور
فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم
محمد سيد كونين وثقالين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم
لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك هوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة
دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام
تنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر
يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله
بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي
حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد.
دوستان شنونده از شما سپاسگزاریم که گفتار سیره نبوی را از صدای خراسان مورد توجه قرار دادید. انشاءالله در برنامه آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود و از حضرتان مرخص می شویم با صلوات بر محمد و آل محمد.
دوستانی شنونده از شما دعوت میکنیم تکرار اقتصادی تاجیکستان رو بشنوید.
اقتصاد تاجیکستان.
بنام یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم برنامه اقتصادی تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میگردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصادی تاجیکستان به بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت: تقسیم بندی بودجه سال 2026 تاجیکستان، مقامات تاجیکستان و ایران برنامه‌های رشدی همکاری‌ها را بررسی کردند. مالیات از درآمد کارگران خارجی عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا در روسیه کاهش یافت. نصب و استفاده از پنل‌های آفتابی اجازت نامه لازم است یا نه؟ و نرخ ارز در تاجیکستان. خراجات بودجه دولتی تاجیکستان برای سال آینده در حجم 66.99 میلیارد سومانی پیش بینی شده است. لایحه قانون از جانب وزارت مالیه تاجیکستان منتشر شد. طبق سندی منتشر شده، خراجات بودجه دولتی در سال 2026 نسبت به سال 2025 که در آن وقت حکومت بودجه را در حجم 51 میلیارد سومانی پیش بینی کرده بود، 13.76% افزایش خواهد یافت. در سال آینده بزرگترین بند خراجات برای بخشی سوخت یا سوزشواری و انرژی به نقشه گرفته شده است که 14.96 میلیارد سومانی به این بخش اختصاص یافته است. بخشی معارف نیز از بودجه 13.67 میلیارد سومانی مبلغی بیشتر می گیرد. بیمه نیز با 8.49 میلیارد سومانی در سگانه اول قرار گرفت. درآمدهای بودجه دولتی تاجیکستان در سال 2026 به 65 میلیارد سومانی برابر بود، 33.3% مجموع محصولات داخلی را تشکیل می‌دهد. قابل ذکر است که از 1 ژانویه سال 2026 تاجیکستان معیار نشان دهنده برای حساب‌ها را افزایش می‌دهد. نشان دهنده برای حساب در سال آینده 3 سومانی زیاد می‌شود و از 75 به 78 سومانی می‌رسد. باید گفت نشان دهنده برای حساب‌ها در تاجیکستان این معیار است که برای حساب کردنی مالیات، اندازه‌ها، باج‌ها، جریمه‌ها و پرداخت‌های حتمی استفاده می‌شود. سفیر ایران در تاجیکستان و وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان درباره گسترش همکاری‌های تجاری و اقتصادی رایزنی کردند. علیرضا حقیقیان، سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان، با عبدالرحمن عبدالرحمن زاده، وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان ملاقات کرد. حقیقیان ضمن تبریک انتصاب عبدالرحمن زاده به سمت جدید، روند توسعه همکاری‌ها بین ایران و تاجیکستان در سطوح دو جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی را مهم ارزیابی کرد. وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان هم ضمن ابراز خرسندی از روند رو به رشد همکاری‌ها به ویژه در زمینه‌های اقتصادی، تجاری، گردشگری و مناطق آزاد، افزایش مبادلات و مناسبات بین دو کشور را حائز اهمیت دانست و با اشاره به وجود زمینه‌های همکاری اظهار امیدواری کرد این روند بیش از پیش گسترش یابد. شیرعلی کبیر، وزیر صناعت و فناوری‌های نوین تاجیکستان، نیز با علیرضا حقیقیان، سفیر ایران در تاجیکستان دیدار کرد. در مذاکرات طرفین در مورد فرصت‌های تعمیق همکاری عمدتاً در صناعت، معدن و فناوری‌های نوین گفتگو کردند. سفیر ایران با پتانسیل گسترده این مشارکت و لزوم همکاری نزدیکتر بین وزارتخانه‌های مربوطه دو کشور اشاره کرد. شیرعلی کبیر بر سطح بالای توسعه صناعت و فناوری ایران تاکید کرد و بر اهمیت جلسات منظم، نمایشگاه‌های صنعتی و تعامل فعال بین کارآفرینان برای تقویت روابط اقتصادی تأکید کرد. طرفین خاطر نشان کردند که سفر بدون ویزا بین دو کشور به افزایش گردش مالی تجاری نیز کمک خواهد کرد. کارگران خارجی از کشورهای اتحاد اقتصادی اوراسیا در روسیه مثل شهروندان روسیه مالیات بندی خواهند شد. با گزارش سپوتنیک، پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین قانونی را امضا کرد که نظام مالیات از درآمد را برای شهروندان خارجی کشورهای اتحاد اقتصادی اوراسیا که در روسیه کار میکنند تغییر میدهد. این حجت در پایگاه رسمی اطلاعات حقوقی منتشر شده است. برای کارمندان خارجی از کشورهای اتحاد اقتصادی اوراسیا معیار یگانه مالیات درآمد شخصی 30% عمل می کرد. اکنون این با معیار پیشرفته عوض کرده می شود که برای شهروندان روسیه تطبیق می شود. از 13% تا 22% وابسته به سطح درآمدی کارگران. این ابتکار با تلاش کمیسیون اقتصادی اوراسیا به دست آمده است. معاون وزیر مالی روسیه الکسی سازانوف شرح داد که برابر کردن معیارهای مالیات برای برطرف کردن نابرابری یا نامتوازنی در نظام مالیات یا انداز برای شهروندان کشورهای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا پیشنهاد شده است. هماکنون درآمد شهروندان کشورهای اتحاد اقتصادی اوراسیا با همان معیار مالیات بندی می شود که درآمد مالیات سپارندگان در روسیه را تشکیل می دهد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در مجلس اخیر حکومت به مقامات دستور داده است که نصب پنل های آفتابی در خانه های مردم و وصل و هماهنگ کردن آنها با شبکه های برقی کشور را بررسی کنند. پس از این در جامعه نصب و استفاده از پنل های آفتابی داغ شد و کاربرانی زیاد سوال کردند که آیا برای نصب و استفاده پنل های آفتابی اجازه خاص لازم است یا نه. سامان ازیا پلوس در رابطه به این موضوع نوشت: حدود نیم سال پیش به وزارت انرژی و ذخیره آبی تاجیکستان مراجعه کرده و پاسخ گرفته است. در این مطلب پاسخی این سوال و دیگر موضوعهای مربوط به نصب و استفاده پنل های خورشیدی مطرح شده است. باید گفت سال گذشته کمیته معماری و ساختمانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان امری را تصدیق نمود که مطابق آن ضمن ساختمان و تعمیر و نوسازی انشاءات استفاده حتمی سیستم‌های برقی خورشیدی تقاضا کرده می شود. این معنای آن را دارد که به جز شبکه برقی معمولی بناها باید با پنل‌های آفتابی دارای امکان ذخیره نیرو برای شب مجهز باشند. ولی چی می توان کرد اگر ساختمان تاکنون ساخته شده باشد؟ شما آیا می توانید برای خانه خود چنین پنل یا بطریه نصب کنید؟ در وزارت انرژی و ذخیره آبی تاجیکستان گفتند که برای استفاده شخصی پنل های خورشیدی اجازه نامه ویژه یا مخصوص طلب کرده نمی شود. در قانون درباره استفاده منبع های برقرار شونده انرژی تاجیکستان درباره اجازه نامه مخصوص یا معنی آن چیزی گفته نمی شود. یگانه چیزی که باید رعایت شود تکنیکی به خطری می باشد. با گذشت بیشتر از 5 ماه از این پاسخ وزارت انرژی و ذخیره آب تاجیکستان دیگر معلومات علاوه‌ای درباره ضرورت دسترس کردن اجازه نصب پنل های خورشیدی نشر نشده است. یعنی در تاجیکستان تا حال برای استفاده شخصی پنل های آفتابی اجازه نامه مخصوص طلب کرده نمی شود. امروز نامگوی وسیع پنل های خورشیدی برای خرید دسترس بوده. قیمت آنها از 1800 سومانی شروع می شود. مجموع تجهیزات معمولی گنراتورهای خورشیدی از خود پنل، اینورتر یا تغییر دهنده جریان برق، کنترلر یا تنظیمگر برق و اکومولاتور یا تجهیزات ذخیره برق عبارت است. پنل ها نقش قبول و منبع نیرو را اجرا می کنند. آنها روشنی آفتاب را قبول و آن را به جریان برق متصل می کنند که در ادامه آن به طریق تنظیمگری برق با بطری‌ها یا تجهیزات ذخیره برق انتقال داده می شود. در وزارت انرژی و ذخیره آب تاجیکستان گفتند پیش از خریدن از فروشنده حتما طلب کردن اسناد رسمی پنل های خورشیدی لازم است. این پیش از همه برای امنیت و بخطری ساختمان ضرور می باشد. در این نیاد همچنین ذکر شده است که اگر شهروندان پنل خریدنی باشند می توانند با وزارت انرژی تاجیکستان مراجعه کنند. در وزارت با آنها در خصوص پنل های خورشیدی مشورت داده شده، حتی برای کمک در نصب آن نیز می توانند متخصص بفرستند. پنل های خورشیدی ترکیب های مکانیکی، برقی یا الکترونی ندارند. از این رو آنها برای محیط زیست کاملا به خطرند. از آنها پرتاب های خطرناک استحصال نمی شود و کاملا بی صدا کار می کنند و به سالمی انسان تاثیر نمی رسانند. حالا با اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ
با شماره پلوس 98-935-875-6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
و موضوع طرح پیلوتی نصب پنل های خورشیدی در روی بام خانه ها توجه شما را جلب میکنیم.
در شرایط معاصر مسئله صرفه‌کاری نیروی برق یکی از مسائل مهم اقتصادی و اجتماعی به حساب